أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این که آیا کفاره افطار به حلال و حرام فرض است یا نه، مشهور بین قدما عدم فرق بود. می گفتن افطار مستلزم کفاره است، اون کفاره هم تخییر است نه ترتیب، و واحد به مفرد است نه جمع. لکن از مرحوم علامه به بعد قول به وجوب جمع بین کفارات در افطار حرام مطرح شد. منشأ استدلال این قول دوم سه روایت بود که هیچ کدام از اینها به نصاب حجیت نرسیده بود، زیرا امور این روایات سگانه به این دور می زد که یا دلالتا ناتمام بود گرچه سندن تام است، یا سندن تام نیست گرچه دلالت تام است، یا هم از در سند محذوری دارد و هم از در دلالت مشکل. لذا معروف بین قدما عدم وجوب جمع بود، و برخی از متأخرین هم برای اینکه به فتوای علامه به بعد حرمتی بنهند یه احتیاط وجوبی کردن، بعضی هم احتیاط وجوبی رو ندارن. اون روایتی که سندن تام بود ولی دلالتن مخدوش بود موثقه سماع بود، برای اینکه این موثقه سماع از در سند مشکلی نداره، لیکن در دلالت او تأمل است، چون هم به واو ضبط شده است هم به او. اگر واو باشد دلالت بر جمع است، و اگر او باشد دلالت بر تخییر است، پس روشن نیست کدام یک از اینا صادر شده است. البته اون که معلوم به اجمال هست اصل وجوب کفار است، و وجوب یکی از اینا هم به نحوه علم اجمالی مشخص است، اما نمی شود به روایتی که هم با واو نقل شده است هم با او استدلال کرد برای وجوب جمع. به اون روایت دوم باب ده از ابواب ما یمسک عنه الصائم بود که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماع نقل کرد که این موثق است و سند محذوری ندارد، لکن دلالتش این بود: سألته عن رجل اتى اهله في رمضان متعمدا فقال عليه اتق رغبت و اطعام 60 مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و ان له مثل ذلك اليوم. همین روایت سند مشهور است بر تخییر، برای اینکه همین روایت به صورت او نقل شده است. خب پس این روایت گرچه سندن تام است ولی دلالتا ناتمام. حتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو نقل کرده است، اون منظور از این واو او است: به نظیر فنی که هما تا برکم من النساء مسنا به سلاس به ربا، یعنی مسنا او سلاس او ربا. خب خود شیخ طوسی رضوان الله علیه که ناقل این حدیث موثقه است، او رو هم بر تأخیر کرده است به قرینه روایات دیگر یا به اختلاف نقل ها و نسخه های دیگر. و اما روایت دیگری که هم سندن مشکل دارد هم دلالتن، روایت سوم باب ده بود که مرحوم صدوق به اسناد عن ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی فی ما ورد علیه من الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان عمری، که این از نواب حضرت سلام الله علیه است. بعد درد یعنی عن المهدی علیه السلام، این یعنی عن المهدی علیه السلام اضافه کیست؟ اضافه صدوق است یا نقل گفتار خود محمد ابن عثمان است، این که روشن نیست. اگر نقل خود محمد ابن عثمان باشد، این معلوم شود که روایت است، یعنی اون چرا که الان ذکر میکنن مطلبی است که از گفته مبارک آقا شنیده است. اما اگر از صدوق باشد، این استنباط خود مرحوم صدوق است. مرحوم صدوق رو استبعادی که دارد که بعید است محمد ابن عثمان از خود فتوا بدهد، پس این فتوایی که الان ما نقل میکنیم حتما از حضرت ولی از ارباح و نافدا استماع کرده است. این اگر اطمینانی برای او حاصل شده باشد البته حجت است. این اطمینان منطقی نیست، این اطمینان روانشناختی است. خب هر کسی مطمئن است برای او حجت است. اطمینان منطقی آن است که خود روات موثق باشند. یه وقت از کسی طبق قرین آرائین خاصی به یه امر اطمینان پیدا کند، خب اون اطمینان برای او حجت است، این که اطمینان منطقی نیست. اطمینان منطقی آن است که خود این حرف طمأنین آور باشد. حرف وقتی طمأنین آور هست که راویش و گویندش موثق باشد. اگر از نظر رجال مشکل نداشت، از نظر درایه مشکل نداشت، یعنی هم حدیث بود و هم سند تام بود، این از نظر منطقی اطمینان آور است. ولی شما استبعاد میکنید، میگید محمد ابن عثمان بعید است از خود بگوید. البته بعید است از خود بگوید، اما بعید است اجتهاد هم بکند. شاید یه وقت است الان فتوایی که از محمد ابن عثمان نقل شده است این است که من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم علی او بطعام محرم علی ان علیه ثلاث کفارات. خیلی خوب، این فتواست. آیا عین این را از حضرت ولی از ارواح نافدا شنیده است یا نه از مجموع روایاتی که از اون حضرت از با آبای کرامش رسیده است این را استنباط کرده است؟ اگر این را استنباط کرده است میشه فتوای فقیه، نه حدیث محدث. پس این که میگویید محمد ابن عثمان که از خود سخن نمیگوید، این حرف حق است. او فتوایی که میدهد جهل نمی کند، درست است. سخنی که میگوید جهل نمی کند، درست است. ولی این روشن نیست سخن است یا فتواست، حدیث است یا فتواست. آیا به عنوان حدیث دارد نقل میکنند تا شما مطمئن باشید که او که از غیر امام نقل نمی کند، یا نه فتواییست که از مجموعه احادیث ائمه علیهم السلام اجتهادن استنباطن فهمیده است؟ هر کدام باشد با قداست او سازگار است. اگر به عنوان حدیث باشد البته از حضرت نقل میکند، به عنوان فتوا باشد از مجموع روایات اهل بیت علیهم السلام استنباط کرده است، هیچ کدام با قداست و منافات ندارد. شما از کجا جزم پیدا کردید که این حدیث است؟ پس این یعنی عن المهدی علیه السلام رو که خود محمد ابن عثمان نگفت، این رو صدوق رضوان الله استنباط کرد، پس میشود استنباط صدوق. وقت استنباط صدوق شد، از در وساقت روانشناختی بر او حجت است، اما وساقت منطقی نیست که برای فقه های دیگر حجت باشد. میمونه اصل حرف. بله، ولی این اون نیست، این مقتوع است نه مزمر. مزمرات دارد انهو، این معلوم است که از حضرت سؤال کرده است. مزمره در اثر اعتباری که به مزمر هست می شود حدیث، اما این حدیث نیست. خب این چون او عادتش بر این است، عادتش بر این است که از غیر معصوم سؤال نمی کند، همین عادت وثوق آور است، به این را حدیث می کند. اما در این جریان این مقتوع است، مزمره نیست، نظیر او نیست. ما از کجا بفهمیم که این اولا حدیث است؟ این که به کسی اسناد نداد، یه حرفی زده است. استرعاب میکنم به این که محمد ابن عثمان که از نواب خاص حضرت سلام الله علیه است که از خود سخن نمیگوید برای درست است. اگر او حدیث بگوید جهل نکرده، فتوا داشته باشد جهل نکرده، فتوا را از مجموع احادیث استفاده کرده، حدیث را هم به اون منشأ اولیش اسناد داده است. پس خود این شبهه موضوعی است برای حدیث بوده. ما اگر بخوایم به همین این به ادله اطلاق به اطلاق ادله حجت خبر واحد تعصب بکنیم، این شبهه مصداقیه خبر است. خب این که میگوین او یادم بزرگ واریس یادم منزهی است از غیر معصوم نقل می کند، شما اگر مزمره باشد بله، اما این که ارتباطی به حضرت سلام الله ندارد. میمید فتوا را البته از غیر اهل بیت نمیگیرد، از مجموع روایات اهل بیت همچه برداشتی کرده است، برای خود او حجت است. خب پس این روایت هم از در دلالت مشکل دارد، گذشته از این که همونطور که ملاحظه فرمودید مرحوم صدوق از عمل حسین محمد ابن جعفر اسدی نقل میکند که گفتن محمد ابن جعفر اسدی هم عصر و هم طبقه مرحوم صدوق نبود، چون هم طبقه او نیست قطعا بین مرحوم صدوق و مرحوم اسدی یک واسطه وسط هست که این روایت میشه مرسل. پس گذشته از اینکه بر اساس طبقات رجال این حدیث سندن مرسل است، از در درایه متن این حدیث مشکل دارد. عمده همون روایت اول است. اون موثقه گذشته از اینکه مشکل متنی داشت مطلقا بود و ما اگر باید این موثقه را هم بکنیم بر خصوص افطار به حرام، این شاهد جمع میتربد. اون در همون روایت عبدوس بود. شما سیرش رو که در مدارک و مجمع البرهان مرحوم عدمیلی و ریاض صاحب ریاض که ملاحظه فرمایید، بعد میبینید که نسیجه این سیر به صورت جواهر رو ارز کنم که مستمسه که مرحوم های حکیم رضوان الله در آمده، چه نقدهایی که مرحوم صاحب مدارک کرده، بعدها هم در ریاض پاسخ داده شده، تا حدودی بعضی قبول شده بعضی قبول نشده. مقدار از این نقدها را هم مرحوم مقدس اردبیلی تو مجمع الفائده ذکر کرده. این حدیث از نظر سند مشکل دارد، برای اینکه چند تا مجهول در او هست یا چند تا غیر موثق در او هست یا یک غیر موثق لااقل در او هست. چون این چنین است، روایت از دلالت تام است ولی از در سند مشکلی دارد و بعضی از مشایخ ما مثل مرماش منطقی آمون رضوان الله که رو همون روال مش می کردن که چیزی که مورد اعراض قدماست از حجیت می افتد، ایشون رو همین روال این روایت رو از حجیت اسقاط کردن، گفتن این روایت که در مرعی منظر قدما بود این فتوا ندادن. این در بین متأخرین رواج پیدا کرده. به نام قدما کسی نگفته به این که اگر افطار به حرام کرد با افطار حلال فرق میکند، البته معصیت هاش فرق میکند ولی حکم وضعیش یکیست. فقط مرحوم صدوق گفت من طبق این فتوا میدم، و بنا معروف بین قدما غیر از این بود و قدما رو از این اعراض کرده. خب یک چنین چیزی حد اکثر همان است که سیدن استاد امام رضوان الله علیه بودن که احتیاطی بیاورد، نه فتوای روشن میشود داد نمیشود گفت الاغوا این است، حد اکثر احتیاط. این خلاصه بحث مربوط به گذشته. اما قسم دوم از اقسام صیامی که افطار اونها کفاره دارد، روزه قضای ماه مبارک رمضان است که فرمود از ثانی صوم و قضاء شهر رمضان اذا افطر بعد از زوال و کفارته اطعام و عشرت مساکین لکل مسکین مد فان لم یتمکن فصوم و ثلاثه ایام و الاحوض اطعام و ستین مسکینا قسم دوم از روزه هایی که افطارش کفاره. چند امر اینجا محل بحث است. یکی این که آیا افطار غذای رمضان حرام است یا حرام نیست؟ اگر حرام بود آیا کفاره دارد از در حکم وضعی یا نه؟ اگر کفاره دارد اون کفارش چیست؟ اما امر اول که افطار صوم رمضان حرام باشد، اون جایی که واجب معین باشد البته چنین افطاری حرام است. اگر که اون چه به ماه مبارک رمضان بعدی نزدیک است و قضا الان متعین است، قبلا واجب موسع بود الان واجب مزیق هست، قهرن معین شده است بر او، خب نمیتواند تزیه کنه، چون تأخیر قضا از رمضان تا رمضان دیگر که جایز نیست. الان هم که وقت مزیق است، وقتی وقت مزیق شد او حق تأخیر ندارد، وقتی حق تأخیر نداشت بر او افطار کردن حرام است. پس اگر واجب مزیق شده باشد که قضایی که واجب موسع بود واجب مزیق شده است، یعنی واجب غیر معین معین شده است، این علال قاعده افطارش حرام است. و اما اگر که اون چه قضا موسع هست واجب معین نیست، هنوز مخیر بودنش باقی است، آیا در چنین فضایی باز افطار قضا رمضان حرام است یا نه؟ در چنین فضایی خب این واجب تأخیری است، تعیینی نیست، چون واجب موسع است، ولی منافات ندارد که یک چیزی حدوثاً واجب تأخیری باشد بقاءً واجب حکم واجب تعیینی داشته باشد. نظیر این که ممکن است چیزی حدوثاً مستحب باشد و بقاءً واجب، نظیر بعضی از اقسام حج، حج این چنین هست، یا اعتکاف این چنین است که اعتکاف حدوثاً مستحب اما بقاءً حکم واجب را دارد، اتمامش واجب است، روز سوم میشه واجب. پس یک چیزی ممکن است حدوثاً یه حکم خاص داشته باشد، بقاءً حکم دیگر، حالا حدوث و بقاش به وجود به استحباب و وجود فرق کند یا به تخییر و تعیین فرق کند، این نوع نظیرش در فقه هست. در قضای موسع حدوثاً تخییر است و بقاءً تعیین، یعنی اگر چون که بقاءً حکم تعیین را دارد، یعنی اگر کسی در وسعت وقت چند روز به ماه رمضان مونده، او هم یک روز قضا بر عهده اوست، قضا یک روز بر عهده اوست، این صبح تا ظهر میتواند افطار کند ولی از ظهر به بعد نمیتواند افطار کند، که حکم بعد از ظهر با حکم قبل از ظهر فرق دارد. حکم قبل از ظهرش واجب تأخیری است که افطار جایز است، حکم بعد از ظهرش و حکم واجب تعیینی است که افطار حرام است. چنین چیزی ممکنه؟ خب پس اگر قضای رمضان واجب مزیق باشد، واجب تعیینی باشد، خب افطار حرام است، قبل از ظهر و بعد از ظهر ندارد. و اما اگر واجب تأخیری باشد، واجب موسع باشد، علل قاعده افطار جایز است، اما طبق نص خاص بین قبل از ظهر و بعد از ظهر فرق گذاشتن که افطار قبل از ظهر جایز، افطار بعد از ظهر حرام. پس امر اول که درباره حکم تکلیفی افطار بحث می شود این است که اگر چونچه واجب تعیینی باشد افطار غذا حرام است، و اگر واجب تخییری باشد ممکن القاعده افطار جایز است، ولی نص آمده بین افطار قبل از ظهر به افطار بعد از ظهر فرق گذاشته، گفته افطار قبل از ظهر جایز به افطار بعد از ظهر حرام، که این خلاصه بحث در امر اول است. حالا برسیم به امر ثانی که حالا کفاره دارد یا نه، و اگر کفاره دارد اون کفارش همون کفاره رمضان است یا اطعام عشرت مساکین است و مانند. نصوصی که در این باب هست، بعضی ها در باب دوی از ابواب وجوب صوم آمده. باب دو از ابواب وجوب صوم حدیث ده این است: مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به اسناد یعنی علی ابن الحسن ابن فزار، ان احمد ابن الحسن، ان عمر ابن سعید، ان مصدق ابن صدقه، ان عمار ساباتی، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضانه و یرید ان یقضیها. کسی قضای چند روز ماه مبارک بر عهده اوست، میخواد قضا به جا بیاورد. متى یرید ان ینوی الصیام، کی میتواند اراده کند که روزه بگیرد، وقت نیتش کیه؟ قال هو بالخیار الى ان تزول الشمس، یعنی وقت نیت قضا ماه رمضان با وقت نیت اداش فرق میکند. نیت اداش عند طلوعش فجر است، ولی نیت قضاش تا زوال شمس عمدن فرصت هست. فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان ينوى الإفطار فليفطر. اگر چنانچه نیت صوم کرده است هنگام زوال شمس، تا زوال شمس نیت صوم کرده است، از اون به بعد روزه را ادامه بدهد. و اگر تا اون وقت نیت روزه نشد، نیت افطار کرده بود، خب میتواند افطار کند. این که فرمود اگر تا زوال شمس نیت کرده، زوال شمس نیت قضا کرده است فلیصوم، این امر به صوم است، یعنی واجب است این صوم را حفظ بکند، نقضش حرام است. اما اون جمله دوم که فرمود به امکان ینوی الافطار فلیفطر، این شبیه امر در مقام حج یا وارد مقام وارد عقیب حضر است، یعنی اون افطار بعدی حرام نیست اگر کسی تا ظهر نیت روزه نکرده است، و اما اگر تا ظهر نیت روزه کرده است، این افطارش حرام است و صومش واجب. این امر اول که دلالت میکند بر حرمت افطار بعد از زوال، با بعضی از نصوصی که در باب سوم و چهارم، باب چهارم آمده، تأیید میشود، چون اینها معارض هم دارد. روایت دو باب چهار مؤید این است. روایت دوی باب چهار از ابواب وجوب صوم مؤید وجوب صوم و حرمت افطار است. اون روایت است که انهم عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضالت بن ایوب عن الحسین بن عثمان عن سماعان ای بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه تقضی شهر رمضان فیکرهها زوجها علی الافطار. زوجش روزه ندارد، ولی زوجه قضای رمضان را به عهده گرفته است. آیا زوج میتواند زوجه را بر افطار اکراه کند یا نه؟ فقال علیه السلام لا ينبغي له ان يكرهها بعد الزوال. بعد الزوال حق انکار رو ندارد، منتها استدلال به این تام نیست و نمیشود از این حرمت فهمید، در اینکه هم ينبغي در او هست و هم کلمه اکراه. ينبغي اکراه که حکم خاصی دارد، عمده همون ينبغي است که در اینجا همون لا ينبغي له، گرچه نمی شود از ینبغی و لا ینبغی حکم غیر الزامی استفاده کرد، اما استفاده حکم الزامی هم خیلی ظهور ندارد. برابر این در حد تأیید هست و همون روایت اول دلالت میکند برای این که اگر تا ظهر نیت کرده است حق افطار ندارد. در قبال این روایاتی که دلالت میکند بر اینکه حق افطار ندارد، این که ضرورت به شطر معمول است گفتن نمیخواد که این که فرمود اگر قصد روزه کرده است یعنی روزه منعقد شده است واجب است ادامه بده. بله، اما از این که فرمود اگر نیت افطار کرده است فلیفطر، معلوم شد که در دومی افطار جایز است، در اولی افطار جایز نیست. بنابراین اون اتحاد مقدم تعالی یا موضوع محمول است. مثلا اینجوری حضرت گفته باشد اگر نیت افطار کرده است، نیت افطار کرده است، این که حکم شرعی نیست که شارع در صفت بیان چنین حکم باشد. این که فرمود اگر نیت افطار کرده است فلیفطر، یعنی افطار بعد از ظهر جایز است. و اگر به این نبسوم فلیسوم، یعنی افطار بعد از ظهر جایز نیست. و اگر نه شارع در کرسی تشریع نشسته و بگد به این که اگر نیت افطار کرده است افطار، اگر نیت صوم کرده است صوم، این که موضوع محمول یا مقدم تعالی شد. یکی هرگز این چیزی نمی‌فرماید، بلکه منظور آن است که اگر نیت صوم کرده است دیگه حق نقض ندارد، و اگر نیت صوم نکرده است البته حق نقض دارد. خب در قبال این طایفه روایات است که ظاهرش این است که این معصیت نکرده. اون روایت، این روایت را در باب 29 از ابواب احکام شهر رمضان ذکر کردن. 29 از ابواب احکام شهر رمضان را شنیدم. روایت است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن احمد بن حسین عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار ساباتی این چی نقل میکند که مشابه همین سندی که خونده شد. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان الى ان قال سئل فان نوصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس. از حضرت سلام الله علیه سوال میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که کسی قضای رمضان به عهده اوست، نیت روزه هم کرده است و بعد از ظهر افطار کرده است، فإن نوصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس، قال علیه السلام قد اساء و لیس علیه شیء الا قضاء ذلک الیوم الذی اراد ان یقضیه. خب هیچی بر او نیست، این هیچی بر او نیست دلالت میکنه بر این کار حرامی انجام نداده است. پس این طایفه، این روایت چهار باب 29 ابواب احکام شهر رمضان با اون روایتی که خونده شد که دلالت میشه بر حکم تکلیفی معارض است، قهره او هم بر کراهت میشود، برای این که نص در جواز است و اون ظاهر بر حرمت، پس هم بر کراهت میشود. پس نتیجه امر اول آن است که اگر کسی بعد از زوال افطار کرده است معصیت نکرده، لکن این تام نیست. این روایت اگر معارض و مخالف باشد، معارض و مخالف امر دوم است نه امر اول، چون سه امر در این مسئله قضا رمضان مطرح است. امر اول آن است که آیا افطار بعد از زوال حرام است یا نه. امر دوم آن است که اگر حرام بود کفاره دارد یا نه. امر سوم آن است که آیا کفارش همون کفاره ماه رمضان است یا کفاره عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون، کفارش چیست. این روایت اگر تام باشد در امر ثانی معارض است نه در امر اول. چرا؟ برای این که امر اول این بود که حرام است، اینجا هم که داد قد اصا، یعنی کار سیه انجام داد، این که معارض برمیست، این یا ظهوری در حرمت دارد یا معارض با ظاهر در حرمت نیست. این روایت باب دو که خونده شد این ظهور در حرمت داشت، این روایت باب 29 یا ظاهر در حرمت است، قهرن هماهنگ همون روایت خواهد بود، یا معارض با ظاهر در حرمت نیست، چون در این روایت دارد که قد عصا، یعنی کار سیئه انجام داد، خب میشه میسود با حرمت. اما این عصاه که دلالت ندارد بر اینکه کار جایزی انجام داد، که اگر این عصاه دلالت بر جواز میکرد این معارض بود. اما این عصاه نظیر اون روایت، یا به این معناست که فعل فعلا سیئا میشه سیئه، یا نه همی سازد با اون روایتی که دلالت بر حرمت میکند، پس این ظهور در جواز ندارد و همین روایت را باید در امر دوم مطرح کرد، چون دارد که لیس علیه شئون الا القضا، یعنی فقط روزی و باطل شد قضا لازم دارد اما کفاره نیست. پس اگر این روایت معارض است، معارض امر دوم خواهد بود نه امر اول. قال علیه السلام قد اساء و لیس علیه شئون، این لیس علیه شئون یعنی قضا کفاره نداره. البته خب این خلاصه امر، مطلب در امر اول. پس ممکن است یک چیزی علل قاعده حدوث و بقاش فرق بکند، یعنی قاعده آن است که حدوث و بقا یک شی یکی باشد، ولی نص خاص آمده بین حدوث و بقا فرق گذاشته تعبدا، نظیر اعتکاف که این چنین است، نظیر حج که این چنین است، و نظیر همین صوم قضای موسع که صبح تا ظهر افطارش جائز، ظهر به بعد افطارش حرام. این تمام کلام در امر اول. اما امر دوم که کفاره دارد یا ندارد، نصوصی که مربوط به امر دوم و امر سوم هست در این که کفاره را تثبیت می کند سخنی نیست، منتها این نصوص امر دوم و سوم در اینجا اختلاف دارن که کفاره قضای رمضان همون کفاره خود رمضان است، یعنی اتق رقبه یا اطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوم، یا نه اطعام عشرت مساکین و صوم ثلاثه ایام. اتق نیست یک و روزه هم سه روز است، دو اطعام هم ده نفر است. این دو سه تا فرق جوهری بین کفاره ادا و کفاره قضا دارد. خب در اینکه کفاره هست سخنی نیست، اما را کفاره چیست؟ طایفه بوم به که خون مراز می فرمایید اصل کفاره را تثبیت میکنند، منتها در اینکه کفاره چیست اختلاف است. روایت هم در باب 29 از ابواب احکام شهر رمضان هست. روایت اول رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، که تا اینجا سند صحیح هست مشکلی ندارد نقل بکند، عن الحارس ابن محمد، که این حارس ابن محمد رو گفتن توثیق نشد، عن برید الاجلی عن ابی جعفر علیهم السلام از وجود مبارک امام باقر، فی رجل اتا اهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان. سوال میکند از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که کسی با عیالش در روز قضای شهر رمضان وقایع کرده. قال علیه السلام ان کان اتا اهله قبل زوال شمس فلا شیء علیه الا یوم مکان یوم. این استفسالی که در کلام مجیب هست همین است، اگر سؤال سائل مطلق بود و مجیب تفصیل نداد، اینجاست که میگن ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال منزل المنزلت العمومه فی المقال. این عبارت مرحوم میرزا تو قوانین و مانند آن است. پس شرط اولش آن است که سؤال سائل مطلق باشد، دوم آن است که مجیب تفصیل ندهد، برابر همون اطلاق سؤال سائل حکم صادر کند. در اینجا حضرت در حالی که سؤال سائل مطلق بود تفصیل داد. سؤال سائل این بود کسی در قضای رمضان وقاع کرده است، خب قبل از زوال یا بعد از زوال هر دو روشان می شود، ولی امام سلام الله علیه بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق گذاشت. اول امکان اتا اهل و قبل زوال شمس فلا شیء علی الا یوم مکان یوم، و امکان اتا اهل و بعد زوال شمس فان علیه ان یتصدق علی عشرت مساکین فإن لم يقبل عليه صام يوما مكان يوم بصام ثلاثة أيام كفارة لما صنم، یک روز رو به عنوان قضا اونگاه کفاره‌ای که میدهد عبارت از اطعام عشرت مساکین است، اگر نتوانست صوم ثلاثة أيام پس کفارش کفاره رمضان نیست و کفاره او هم تخییر نیست و ترتیب بین شیئین است، بین این دو امر است. قضا البته در هر دو حال محفوظ است. این روایتی است که هم قضا را ثابت می کند و هم این که کفاره را تثبیت می کند و هم این که کفارش با کفاره رمضان فرق می کند و هم این که کفارش کفاره ترتیبی است. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن ابی جعفر یعنی احمد بن محمد عن ایوب بن نوح عن محمد بن ابی امیر عن هشام بن سالم قال، نقل میکند این است که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل وقع على اهله وهو يقضي شهر رمضان فقال ان كان وقع عليها قبل صلاه العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشره مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك. این هم کفاره ثابت می کند، منتها دو تا مشکل با رسوس دیگر دارد. یکی این که این کفارش در برابر بعض از نصوص کفاره قضا رو مثل کفاره ادا می دانند مخالف است. دوم این که بین زوال شمس و قبل از زوال و بعد از زوال فرق نمی گذارد، بین صلات عصر و بعد صلات عصر، بین قبل صلات و بعد صلات فرق می گذارد. خب به هر تقدیر این کفاره رو اثبات می کند. حالا یا بین زوال قبل از زوال و بعد از زوال فرق است یا بین قبل العصر و بعد العصر فرق است. شاید اون قابل حل باشد، چون وقتی که از زالت شمس دخل وقت و صلاتین الا ان هذه قبل هذه، وقت نماز عصر هم با درود نماز زوال شمس وارد می شود. چه نیست که زوال شمس که شده نماز عصر وقتش داخل نشده باشد، نشانش آن است که ای کسی یادش رفته نماز عصر رو مقدم داشته و جای عدول هم گذاشته، بعضی فتوا به صحت دادن. این چیه نیست که اصلا وقت داخل نشده باشد، وقت داخل شده است منتها ترتیب باید محفوظ بمونه. روایت چهارم سوم این باب، بله معنای وقت اختصاصی نیست که وقت داخل نشده، اذا زارت شمس دخل وقت الصلاتین الا ان هذه قبل هذه. یه وقت است که در وقت اختصاصی اصلا وقت داخل نشده، لذا کسی یادش رفته در اون وقت نماز عصر خونده است مثل که یادش رفته قبل از زوال نماز خونده است. این ذکر و ذکر الله هیچ جای واجب رو نمیگیره. ولی اگر که اونچه قبل از اینکه نماز عصر رو بخواند یادش رفته قبل از نماز عصر خونده، بعد اگر اصناف همین جای عدول باقی است، عدول از صلات صحیح به صلات دیگر است دیگه، پس نمیشه صلاتش صحیح هم باشه. و اگر بعدم فهمید میگن ترتیب ساقط شده است. خب اگر چون چه قبل از زوال نماز عصر رو بخواند یا نماز ظهر رو بخواند، نه جای عدول هست و نه جای احتساب. از این که هم عدول صحیح هست هم احتساب صحیح هست، معلوم شود نماز وارد شده است. بسیار خوب، پس همیشه اصل صلات برای شده. اگه قبل از زوال باشد هیچ کسی فتوا داده؟ هیچ نسی هم داری؟ نه، اگر چون چه قبل از زوال وارد نماز شد، این نماز نیست اصلا. اما اگر وقت زارت شمس دخل وقت و صلاتین الا ان هذه قبل هذه که تو روایت هست، یعنی وقت هر دو داخل شده منتها ترتیب باید محفوظ باشد. و نشانه این که وقت هر دو داخل شده از ترتیب محفوظ باشد این است که این ترتیب شرط ذکریست به مانند آن. دو تا روایت در این باب 29 مونده است که وقت گذشته است. چند جنبه دعا بکنیم برای شفای همه بیماران، مخصوصا حضرت آیت الله فاضل. اللهم اشفهی وشفهم به شفای که به داوهی به داوهم به دوای که به عافهی به عافهم به عافیت که به حق محمد و اهله صلواتک علیهم اجمعین.